با افتخار این قسمت از برنامه زنده رویداد رو خدمت شما تقدیم میکنیم. همچنان شماره پیامک 301035 در اختیار شما هست که نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون درباره برنامه رویداد رو به ما منتقل بکنید. شماره 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که میتونید از اون طریق صدای گرم خودتون درباره برنامه رویداد و سایر برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو رو به ما منتقل کنید. از روش‌های مختلفی میتونید شنونده برنامه رویداد و رادیو گفتگو باشید، هم از طریق رادیوی منزل، رادیوی خودروی شخصی، از طریق رادیو نمای شبکه گفتگو و همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. اپلیکیشن ایران صدا این امکان رو به شما میده که وقتی حالا در خودرو، حالا تاکسی یا خودروی شخصی دارید برنامه محبوبتون رو گوش میدید، وقتی به مقصد رسیدید میتونید بدون اینکه نیاز به وسیله ویژه‌ای، نیاز به هدست خاصی یا هدفون خاصی باشه، از طریق این اپلیکیشن ادامه برنامه محبوب خودتون رو بشنوید. قبل از اینکه بریم با تیتر موضوعاتی که میخوایم توی این برنامه رویداد خدمت شما تقدیم بکنیم آشنا بشیم، من خدمتون بگم که امروز ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موضوع برنامه گفتگو سیاسی رادیو گفتگو بازی خطرناک باکو و اربیل در زمین صهیونیست‌ها و تبعات منطقه اون هستش که میتونید شنونده این برنامه باشید. همراه ما باشید، بریم ببینیم توی این برنامه رویداد چه موضوعات خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اظهارات و اقدامات غیرمسئولانه مقامات آذربایجان. حتما در جریان هستید که تحولات اخیر منطقه مرزی ایران، ارمنستان و آذربایجان یکی از موضوعات مهم روز کشور هست. در گفتگو با کارشناسان این مسئله رو بررسی میکنیم. الحمدلله که ماجرای پیاده روی و حماسه اربعین به خوبی برگزار شد، اما یه سری اخبار و اخبار نگران کننده در فضای مجازی درباره بازگشت برخی از زائران از کربلا و بدون تست پی سی آر برای کرونا و تبعاتی که ممکنه داشته باشه شنیده میشه. درباره حواشی و صحت و سوق و راستی آزمایی این اخبار با کارشناسان گفتگو میکنه. کسب و کارهای کوچک نقش بسیار مؤثری در شکوفایی اقتصادی هر کشوری دارن. میخوایم توی این برنامه صحبت بکنیم با برخی از کارشناسان و فعالین اقتصادی که بوروکراسی اداری چه نقش مخربی در تقویت اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای کوچک داره. سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی در لبنان و قدرت نمایی حزب الله با این اقدام هم موضوع بعدی هستش که در این برنامه خدمتتون تقدیم میکنیم. و نهایتاً بخشی که خیلی با استقبال شما روبرو شده، همراه با سخنگویان به سراغ سخنگوی یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی میریم و تحولات اون کمیسیون رو بررسی می‌کنیم. اینجا شبکه رادیوی گفتگو، برنامه رویداد. بریم با هم دیگه شروع بکنیم. انشالله به مدت یک ساعت در خدمتون هستیم با بررسی همه موضوعاتی که خدمتون اعلام کردم. خب بریم سراغ ماجرای آذربایجان و حواشی که اخیراً داشته. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با یکی از کارشناسان جوان و خوب منطقه غرب آسیا، جناب آقای عماد هلالات. آقای هلالات سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت آقای دکتر خانعلی‌زاده، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای هلالات یه توضیح مختصر و کوتاهی بدید، اصلا چی بود ماجرا، چرا یهو این بحران گور گرفت؟
ببینید، وقتی می‌خوایم این بحران قفقاز جنوبی رو بررسی بکنیم، باید یه عقبه‌ای داشته باشیم به فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای اون منطقه. ببینید، بعد از فروپاشی شوروی کلن ژئوپلیتیک این منطقه یه تغییراتی ایجاد شد و درگیری‌های بستر مرزبندی جدید ایجاد شد. آذربایجان همواره منطقه قره‌باغ رو به عنوان خاک خود قلمداد می‌کنه که در اوایل دهه 90 در جنگ بین ارمنستان و آذربایجان منطقه قره‌باغ با حمایت کشورهای دیگه به در اختیار ارمنستان قرار گرفت. بعد از دوره حیدر علیف و آمدن الهام علیف، همواره آذربایجان به دنبال این بود که این منطقه رو پس بگیره، که بالاخره بعد از چند جنگ ناموفق در سال 2020 توانست با حمایت رژیم صهیونیستی و ترکیه و به خصوص اوردن گروه‌های تروریستی از لیبی و شمال سوریه تونستن بخش‌های اصلی قره‌باغ رو تصرف بکنن و یه تغییری در ژئوپلیتیک اون منطقه انجام بدن. بعد از این ماجرا روسیه به عنوان یک قدرت موازنه‌گر یک قرارداد صلحی بین آذربایجان و ارمنستان منعقد کرد که در همون جایی که پیشروی‌ها صورت گرفت متوقف بشن و فرایند تسجیری مناطقی که محل نزاع هست طبق راهکار روسیه صورت بگیره. اما با این وجود تقریبا از سال 2020 تا همین الان سال 2021 آذربایجان حدود 17 مانور نظامی برگزار کرد برای اینکه بتونه آخرین مناطق قره‌باغ رو تصرف بکنه. آخرین منطقه ای که باقی مونده یک منطقه ای به حدود 40 کیلومتر که منطقه خودمختار نخجوان رو به قره‌باغ متصل میکنه. یعنی قرار بود که بعد از برگزاری مانور نظامی سه برادر بین ارتش پاکستان، آذربایجان و ترکیه در طی یک عملیات برق‌آسا این منطقه که تقریبا نقشه‌ریزی و حتی احداث‌های فرودگاه، خط راه آهن و خط‌های آسفالت تحریزی شد، این منطقه به منطقه قره‌باغ متصل بشه و ژئوپلیتیک منطقه به طور کامل قطع میشه و دسترسی جمهوری اسلامی از ناحیه شمال غرب به اروپا و به قفقاز شمالی طور کامل قطع.
جناب هلالات، همین نکته که گفتید، این طراحی که خواستن ایران رو قطع بکنن دسترسیشو به اون منطقه حساس، این طراحی کیه؟ آیا خود کشور آذربایجان، جمهوری آذربایجان این داره میکنه یا نه کشور رژیم صهیونیستی یا دولت‌های دیگه هم دخیل هستن؟
ببینید، کلن رژیم باکو، دولت آقای علیف، ترکیه مجری این طرح هستن. پشت اصلی این طرح سزلی ناتو، آمریکا و رژیم صهیونیستیه برای تغییر ژئوپلیتیک. ناتو به دنبال اینه که دریای سیاه رو بتونه به دریای خزر متصل بکنه و هم روسیه رو در یک شرایط جدید قرار بده و هم جمهوری اسلامی بتونه محاصره بکنه. رژیم صهیونیستی هم طبق دکترین امنیت ملی خودش، بعد از این که جمهوری اسلامی توانست توسط کشورهای محور مقاومت و گروه‌های محور مقاومت ژئوپلیتیک نزاع خودش با رژیم صهیونیستی تا مرزهای فلسطین اشغالی بکشونه، رژیم صهیونیستی طبق دکترین امنیت ملی 2017 خودش، یعنی حتی ما طرح معامله تر رو میتونیم در همین راستا ارزیابی بکنیم، دنبال این هستن که ژئوپلیتیک نزاع خودشون با جمهوری اسلامی رو به مرزهای جمهوری اسلامی برسونه. ولی خب متاسفانه ما شاهد هستیم که دولت باکو به رغم همه همکاری‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ اولیه قره‌باغ و حمایت‌های بی‌دریغش از مردم آذربایجان، ولی خب به عنوان یک عروسک خیمه شب بازی صهیونیست‌ها، ناتو و آمریکا قرار گرفته.
آیا هلالات، به عنوان سوال آخر اینم اگر کوتاه و مختصر جواب بدین، نقش ترکیه و شخص اردوغان در این ماجرا چیه؟ دیدیم که توی فضای مجازی خیلی توی این زمینه بحث میشه، واقعا ترکیه اینقدر نقش داره؟
ببینید بالاخره سیاست های آیا اردوغان به دنبال اینه که طرح نو عثمانگرایی خودش رو به پیش بره. ایشون به عنوان یک حالا اگر بگیم به عنوان ترکیه با توجه به ساختارهای جدیدی که در این کشور ایجاد شده به دنبال این هستن که یک جهان ترکی را درست بکنن، به خصوص بتونن منطقه قفقاز رو به منطقه آسیای مرکزی متصل بکنن، یعنی کشور آذربایجان رو به ترکمنستان، ازبکستان. نقشه های جدیدی هم که از طرف مراکز مطالعات ترکیه بیرون درج میکنه یک جهانی با عنوان جهان ترک ترسیم شده که زیر مجموعه ترکیه هست، تحت رهبری ترکیه هست، که شامل بخشی از کشورهای آسیای مرکزی و کشورهایی که در قفقاز قرار دارن، حتی کشورهایی که در حوزه بالکان هستن. ترکیه به دنبال اینه که این اهداف نو عثمانگرای آقای اردوغان به پیش بره و در همین راستا با کشورهایی همچون رژیم صهیونیستی، آذربایجان، ناتو در حال همکاری است. بارها و بارها هم جمهوری اسلامی طی حالا مذاکراتی که با دولت آقای اردوغان داشته نسبت به این بالاخره اعتراضات خودش رو مطرح کرده، ولی خب ظاهرا تا اینجا فایده‌ای نداشته. حتی خود حضور ترکیه در سوریه یا در لیبی یا مناقشات دیگه در همین راستا میتوان ارزیابی کرد.
درسته. خیلی ممنونم، اطلاعات خیلی خوب و دقیقی به ما دادید. ممنون از لطف شما هلالات.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با عماد هلالات، کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا، درباره این حواشی که در ماجرای مرزی ایران، ارمنستان و آذربایجان اتفاق افتاده. یه خبر بخونم براتون. مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام برگزار شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم از طریق تصویری با این مراسم در ارتباط بودن و برای افسران و دانشجویان سخنرانی کردند. فرمانده معظم کل قوا تو این مراسم فرمودن که عزیزان من، افتخار نیروهای مسلح ما این است که نیروهای مسلح در کشور عزیز ما حصار و قلعه مستحکمی هستند برای کشور و ملت. این به معنای واقعی کلمه در کشور ما تحقق پیدا کرده و امروز سازمان‌های نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج به معنای واقعی کلمه سپر دفاعی در برابر تهدیدهای سخت دشمنان بیرونی و درونی هستند. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که امنیت زیرساخت اساسی پیشرفت کشوره. ایشون نهایتاً افزودن که امنیت یک کشور زیرساخت اساسی اون برای همه فعالیت‌ها در جهت پیشرفت. امنیت مهمترین مسئله ایه که در نگاه به نیروهای مسلح باید مورد توجه قرار بگیره. درباره تحلیل صحبت‌های امروز رهبری در این مراسم، امشب برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو بین حوالی 7 تا 8 شب دنبال بکنید. حتما در گفتگو با کارشناسان اطلاعات بیشتری در اختیار شما میذارم. یه خبر دیگه هم براتون بخونم که رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفته مجلس با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد. آقای دکتر محمد باقر قالیباف تو نشست علنی امروز، یعنی یک شنبه مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستورشون ضمن تقدیر و تشکر از تمام افرادی که در برگزاری آیین پیاده‌روی ارمنی مشارکت داشتند، گفتن که هفته گذشته ملت بزرگ ایران با شرکت در راهپیمایی باشکوه در عراق و همچنین شهرهای مختلف کشورمون آیین پیاده‌روی اربعین حسینی و مراسم عزاداری سالار شهیدان رو برپا کردن. رئیس مجلس تاکید کرده که با اشاره به ایام سوگواری دهه سوم ماه صفر فرمودن که در شیوه مجاهدت امام رضا به روشنی می‌بینیم که ایشان شجاعانه و عالمانه به روشنگری و دفاع از اسلام پرداختند و جوانان ما باید از چنین الگوی راستینی پیروی کنند. خب در این خبر درباره برگزاری مراسم باشکوه راهپیمایی پیاده روی اربعین براتون گفتیم. حالا بیایم یه سری اخباری در فضای مجازی داره منتشر میشه درباره آمار، خیلی زد و نقیض، صحت سنجی نشده. میخوایم در این زمینه برای اینکه ببینیم چقدر راستی آزمایی بکنیم این اخبار رو، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس. آقای محسنی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت عزیز فعالی و همه همکاران و همینطور ملت شریک ایران عرض سلام و احترام دارم در خدمت شما.
بزرگ بود. آقای محسنی، روند بازگشت زائرین پیاده روی اربعین به کشور برای صحت سنجی سلامتشون، عدم ابتلا به کرونا چجوریه؟
والا همونطوری که خودتونم اشاره فرمودید چند لحظه پیش، اطلاعات حالا غیر موثقی در بعضی از شبکه‌های مجازی پخش شده که خیلی صحت نداره و اگرچه ما معتقدیم حتی اگر به پوشش واکسیناسیون قابل قبولی در سطح جامعه رسیدیم، همچنان بایستی تا محو ویروس کرونا بایستی از پروتکل‌های بهداشتی و همینجور پروتکل‌های پیشگیری استفاده بکنیم. اما آماری که در شبکه‌های مجازی پخش شده آمار واقعی نیست و به نظر نمی‌رسه که، اگرچه ما بایستی حتما از کسانی که به هر علتی، حالا چه به صورت زائرین به کشور عراق، چه مسافرینی که از کشورهای دیگه برمی‌گردن، بایستی هم بحث واکسیناسیونشون رو چک بکنیم اینکه واکسن زدن یا خیر، و هم بحث با تست‌های مختلف PCR خاطر جمع بشیم. در غیر این صورت اینها بروند و اون دو هفته قرنطینه رو داشته باشن. آماری که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در کانال کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی پخش شده، آمار بسیار بسیار ناچیزی از اون تستایی که انجام شده و خب ما حتی قبلش
تعداد تست ها ناچیزه یا نتایج مثبت؟
نتایج مثبت ناچیزه. آره، نتایج مثبت ناچیز هست و خب این نشون دهنده اینه که بالاخره، اگرچه هم بایستی چون تعداد بسیار زیاد زائرین در فاصله زمانی بسیار محدود وارد کشور میشن، چون قبلا این قضیه پیش بینی شده بود، فکر میکنم ستاد ملی مواظبه با کرونا ایستگاه‌های متعددی رو گذاشته برای اینکه این تست انجام بشه، ولی گزارشی که تو کمیسیون به کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی در کانال قرار گرفته، گزارشیه که تعداد افرادی که پی سی آرشون مثبت شده بسیار بسیار محدود بوده است. ضمن اینکه ما اصلا خبر نداریم این افرادی که از کشور خارج شدن با همین پی سی آر مثبت خارج شدن دست چهار، چون در خروجی ما نگرفتیم که ببینیم آیا اینا با پی سی آر مثبت دارن خارج میشن یا خیر. بنابراین این آمارها اگر آمارهای عرض شود خدمتتون که واقعی باشن، بایستی بیشتر رو اینها فکر بکنیم و هم ورودی هم خروجی این افراد رو میتونستیم ثبت بکنیم تا اطمینان بیشتری حاصل میکردیم که این افرادی که وارد میشوند افرادی هستن که این ویروس رو از کشور عراق همراه خودشون میارن. خب
بله،
این آمار رو ما دقیقا باز نداریم. به هر حال آماری که اعلام شده آمار بسیار ناچیزی از تستایی که انجام شده هست. بنابراین ملت شریف ایران نگران نباشند. انشالله من حالا امروز یه بحثی در مجلس مطرح شد که تعداد افراد قابل توجهی هستن که هنوز امتناع میکنن. من در مصاحبه در خانه ملت هم عرض کردم که دولت بایستی از رفتارهای سلبی استفاده بکنه تا همه آحاد جامعه واکسن رو دریافت بکنن. چرا؟ چون یک رفتار اجتماعی است که بایستی توسط همه آحاد جامعه رعایت بشه. گاهی وقتا رفتارهای فردی ما به گونه‌ای است که اگر من یک رفتار درستی رو نداشته باشم فقط خودم آسیب ببینم. اگرچه منطقا و عقلا و شرعا واجبه که انسان از خودش مراقبت بکنه، ولی رفتارهای اجتماعی رو بایستی حتما آحاد جامعه رعایت بکنن. چرا؟ چون عدم رعایت یک رفتار اجتماعی توسط من ممکنه به هم نوعان من آسیب بزنه، که صحبتی هم که با وزیر محترم بهداشت داشتیم، ایشون هم فرمودن که ما در سفرها، در نشستها، در ورود به ادارات مختلف و بقیه دارن تمهیداتی رو اتخاذ میکنن که به گونه ای همه افراد رو وادار میکنن که تن به واکسن بدن و انشالله اون پوشش منطقی که ما دنبالش هستیم بهش دست پیدا بکنیم و بعضی از محدودیت‌ها برداشته بشه.
متشکرم. آقای دکتر اینم اگه مختصر بفرمایید ممنون میشم. الان کمیسیون بهداشت برنامه‌ای داره برای اینکه الزام بکنه دولت رو، خیلی از این حالا واکسیناسیون الحمدلله با سرعت خیلی خوبی داره پیش میره و انجام میشه و بیشتر مردم هم تمایل دارن که واکسن بزنن الحمدلله، اما درباره مثلا سفرهای تفریحی که داره به کشورهای منطقه انجام میشه و اینها میبینیم تصاویر ناراحت کننده یا تجمعات میاد، این که آقا در مسیر برگشت از این کشورها، از ترکیه، از امارات، اینها حتما تست گرفته بشه، قرنطینه رعایت بشه، تو دستور کار کمیسیون بهداشت است که خیال مردم راحت بشه؟
حالا ما بایستی این کارو بکنیم، قطعا کمیسیون بهداشت درمان بهش خواهد پرداخت، چون هر فردی با آلودگی وارد کشور بشه همه ماها رو ممکنه چیکار بکنه، در معرض آسیب قرار بده. انشالله پیرامون این موضوع هم حتما در کمیسیون بهداشت درمان صحبت میکنیم و بعد نتیجهشو به اطلاع مردم شریف کشور میدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردید، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، درباره این شایعاتی که در فضای مجازی درباره بازگشت زائران از عتبات عالیات منتشر شده. خب من یه خبر جالب براتون بخونم که شبکه خبری CNN توی گزارش اعلام کرده که برخی از کشورهای آسیایی از نظر میزان واکسیناسیون عمومی افراد در برابر کرونا از ایالات متحده آمریکا پیش افتادن. در این گزارش اومده که در اوایل همه‌گیری کرونا آسیا تمرکز خودش رو روی تدابیر ایمنی مثل ماسک زدن و اعمال محدودیت سفر متمرکز کرده بود و خیلی از کشورها، بسیاری از کشورها تو این قاره در اجرای برنامه واکسیناسیون کند عمل می‌کردن، اما الان میزان واکسیناسیون تو بعضی از کشورهای آسیایی حتی از آمریکا هم بیشتر شده. مثلا سنگاپور بیش از 80% جمعیتش واکسینه کرده، میزان واکسیناسیون در مالزی هم بالاست، اما در آمریکا فقط کمی بیشتر از حدود 55% مردم واکسن زدن. من این نکته رو اشاره بکنم که بخش عمده واکسن نزدن در کشور آمریکا به خاطر این اطلاعات غلط و فیک نیوز هایی هستش که در رسانه ها منتشر میشه و جمعیت زیادی معتقدن که نباید واکسن بزنن. متاسفانه هر چند که الحمدلله در کشور ما بسیار بسیار کمتر این ماجرا، اما گاهی اوقات میبینیم یه اطلاعات دروغینی که یه صفحه مجهول اینستاگرامی منتشر میکنه، چند نفر انسانهای تحصیل کرده، خانواده‌های محترم، میگن آقا ما واکسن نمیزنیم. انشالله همه دست به دست هم بدیم این روند بسیار خوبی که خدا رو شکر داره اون عقب ماندگی قدیم رو جبران میکنه و سرعت واکسیناسیون بسیار رفته بالا ادامه پیدا کنه، خیلی خیلی زود شر این ویروس لعنتی از کشورمون کنده بشه. یه خبر دیگه هم که خدمتون میخونم اینه که وزیر امور خارجه کشورمون با بیان اینکه روابط مردمی ایران و جمهوری آذربایجان عالیه به اقدامات اخیر این کشور اشاره کرده و گفته که جمهوری آذربایجان باید هوشیار باشه تا در تله صهیونیست‌ها نیفته. آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان دیشب در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما اضافه کردن که مناسبات سیاسی و روابط دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان همیشه رو به رشد بوده، اما اتفاقاتی که تو ماهای گذشته و بعد از آزادسازی مناطق اشغال شده قره‌باغ در جریان این آزادسازی اتفاق افتاد خوشایند نیستش، مانند اینکه بخشی از جریانات تروریستی از منطقه به این منطقه بحرانی منتقل شدن. آقای دکتر امیر عبداللهیان اضافه کردن که رژیم صهیونیستی تلاش میکنه تا از فرصت پیش اومده حد اکثر استفاده رو به عمل بیاره و در جریان تلاش ناموفقی که این گروه‌های تروریستی برای نزدیک شدن به مرزهای جمهوری اسلامی ایران داشتن، صهیونیست‌ها در بخش‌هایی از جمهوری آذربایجان حضور پیدا کردن. من این رو تکمیل بکنم که صحبت‌های الهام علیف در رسانه دولت ترکیه خیلی حواشی ایجاد کرد که دیروز پیروز بودش، حرفاشو پس گرفت و گفت نه، ایران همسایه قدرتمند و محترم ماست و منظور من بد برداشت شده. خب از فضای بین الملل فاصله بگیریم، بریم سراغ اقتصاد داخلی، اون بوروکراسی اداری که نقش بسیار مخربی در آسیب زدن به کسب و کارهای کوچک داره. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمودی اصل از کارشناسان اقتصاد. آقای محمودی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستم. آقای محمودی، ما میبینیم که حداقل تو سالهای اخیر، توی یک دهه اخیر، تمرکز راهبرد کلان اقتصادی ما در حمایت از کسب و کارهای نوین، استارتاپ ها، اینها بوده، اما همچنان گفته میشه که سیاستهای اداری و بوروکراسی اداری در کشورمون دست و پای این استارتاپ ها رو بسته. توصیف شما از وضعیت فعلی کشور چیه؟
بله، به هر حال نظام اداری ما به دلیل پیچیدگی های خاص خودش و به دلیل اینکه روز به روز بزرگتر شده و این بزرگ شدن بر پیچیدگیش افزوده و سیستماتیک به هر حال و الکترونیک کمتر مورد توجه بوده، به هر حال اگر دولت به سمت دولت الکترونیک باشه حرکت کنه، سرعت عمل در اخذ مجوزات، بهبود فضای کسب و کار خب قطعا رونق خواهد گرفت. اما رتبه 127 کسب و کار نشون میده که ما در بحث مربوط به ایجاد فضای مناسب کسب و کار چندان توفیقی نداشتیم. البته در کشور ما بحث‌های اقتصادی از جمله وام‌های ارزان قیمت و از سوی دیگر بحث سهمیه بندی هم باعث شده که بوروکراسی اداری سخت‌تر بشه، عقد مجوزات سخت‌تر بشه، چون پشت این یک سهمیه، یک رانت و یک ما تفاوت قیمت هست. بنابراین این باعث شده که شرکت‌های دانش بنیان ما دچار سختی‌های خاصی بشن برای تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان و تولید محصول دانش بنیان، پیچیدگی‌های خاصی رو طی کنند و این همه دست به دست هم داده باعث شده که ما در مقطع فعلی از ظرفیت‌های خاص کشورمون در حوزه‌های مختلف نتونیم استفاده مناسبی رو داشته باشیم.
بعد توصیه شما چی؟ یعنی چی کار میشه انجام داد در کوتاه مدت که این بند از دست و پای کسب و کارهای کوچک برداشته بشه؟
بله، اولین گام اینه که نظام شفافیت، نظام شفاف باشه، بر پایه سیستم و مکانیزم باشه، سامانه‌های فعال و شفافی رو داشته باشیم. در این حالت سرعت عمل همه حوزه‌ها افزایش پیدا می‌کنه و از سوی دیگر حمایت‌های مختلف هم بایستی هدف گذاری بشه و اهداف مورد نظر اصابت کنه. به نظر میرسه قوانینی که برها دست و پایگیر هستن، آیین‌نامه‌هایی که دست و پایگیر هستن باید حذف بشه، از طریق تدوین قوانین در مجلس، سامانه‌های مختلفی که عرض کردم که باعث بشه که عده‌ای هم نیان از این وضع استفاده کنن، همه اینها میتونه این فضا رو بشکونه و ایجاد رونق کنه. اما مهمترین مسئله، تا زمانی که تولید توجیه نداشته باشه و دلالی توجیهش بالاتر باشه، مطمئن باشید که هر کاری کنیم، رتبه کسب و کار ما هم بیاد برسه به 20، باز هم ما در رونق شرکت‌های مختلفمون دچار مشکل خواهیم بود. چرا که زمانی که دلالی سودده باشه، تولید مزیت خاصی نخواهد داشت. قانون مالیات بر عایدی سرمایه میتونه جلوی دلالی رو بگیره و انگیزه های سرمایه گذاری و تولید و ایجاد کسب و کار رو بالاتر بره.
بله، همین نکته که گفتین کاملا درسته که ما هم تو برنامه‌های گذشته بهش پرداختیم، هم انشالله در دستور کارمون هست برای برنامه آینده. اما آقای محمودی، این مثلا حذف آیین‌نامه‌های غیر ضرور و دست و پاگیر چیز مشخصی، چیز خیلی پیچیده‌ای نیست؟ چرا تا الان با وجود اینکه همه دولت‌ها از این مسئله حرف زدن اما هیچ کدومشون عمل نکردن، چرا این اتفاق نیفتاد؟
بله، ما با نمایندگان محترم هم گاه هم بحث میکنیم، من به این نکته رو یادآوری میکنم. دلیل این امر این که مجلس قانون تصویب میکنه و پس از اون ارائه آیین‌نامه مربوطه رو ماگذار میکنه به وزارتخونه ها و سازمان ها. چون وزارتخونه ها خودشون اونجا